حضرت در مقام نصیحت بهش میگن که در هر جا هستی بدان که عینی ناظر بر توست. یعنی واقعا اگر این مسئله رو ما قبول کنی و بهش عمل کنی، یعنی واقعا قبول کنی، ما این یاد میکنم انسان خیلی کمتر از این موارد در اشتباه در زلات واقع بشه. خیلی به اندازه یک آدم عادی ما خدا رو قبول نداریم. یه آدم عادی اگر بیا جلو آدم دست و پاشو جمع میکنه، آدم عادی واقعا عجیبا. یه روز ما تابستان از منزل مرحوم آقا، زمان حیات مرحوم آقا بود، ما از منزل ایشون آمدیم بیرون که بریم، همین که ما یه چند قدم از منزل آمدیم بیرون، یه نفر که از اقوام بود، این با زن و بچه آمده بود مشهد، داشت میامد با زنش و بچه هاش به طرف منزل آقا، به طرف منزل آقا. من که از دور نگاهش میکردم، با زن و بچهش بود، طرز راه رفتنش، حرکاتش، اینها عادی چیز، بالا پایین رنگو بود. اما همین که از دور چشمش من افتاد، یک مرتبه دیدم همین طوری سیه شد. خیلی قدم ها را آرام برمی داشتم. این طوری هم صحبت میکنه، گام ها را، بله خیلی همچین. من هم خندم گره برگشتم تو خونه. این هم اومد در زد، البته آقا نیامدن دیدنش، دیدن نکردن با گفتن من مجال ندارم، نیامدن، ولی آمد منزل نشست و عیالش آمد تو، با والده اینا دیدن کردن. این واقعا چقدر آدم برای یک آدم معمولی مثل من، آدم معمولی بوده، مثلا اینطور تغییر شخصیت، تغییر شعونات آدم بده، ولی این مسئله مهم که خدای رو بخواد در نظر بگیره در همه امور اصلا توجه نکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله درباره بلوغ بود. معنای لغوی بلوغ عرض شد، آیات قرآن که دلالت بر کیفیت بلوغ در موارد مختلف دارد بعضیش بیان شد. در مورد تفویض اختیارات اون مال موروث که رشد در اونجا مطرح شده بود، در اونجا آیات قرآنش عرض شد و در بعضی موارد دیگر که اشد آمده است همینطور این مسئله در اونجا روشن میشه. یه آیه قرآن هست که در مورد من الان یه دفعه به ذهنم آمد او رو فراموش کرده بودم. شما سراغ دارید در مورد غض بصر که آیهش ظاهرا در سوره نساء باید باشه، من الان اونو بیارم که توی اون کاغذ قبلیم نوشته بودم ولی توی این الان همین الان چشمم افتاد در اون ندیدم که در مورد غزه و سر ما یکی داریم که آیه است که اتفاقا بسیار آیه مهمی هست، در اونجا خیلی مورد استفاده است. مضمون آیه این است که وقتی که اطفال به سن حلم رسیدند باید استیزان کنند، همونطوری که قبل از اونها افرادی که به سن حلم رسیده بودن استیزان میکنن. این مضمون آیه است. حالا خود آیه را هم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم فلما بلغوا الاطفال الحلم بن یاد میکنم اول این یه آیه بود که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، این مربوط به رشد بود، یعنی تکلیف دفع اموال تکلیفش بعد از احراز رشد، یعنی بلوغ نکاح به تنهایی کفایت نمیکنه برای این حکم، برای تعلق این تکلیف، برای ترتب چیز، بلکه باید به حد رشد باید برسن. این یک آیه بود که خب عرض شد روز قبل. یکی نوح، نور در سوره نور، حالا سوره نور، نور کدامه؟ 18 50 و 7 یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء، که این آیه کیفیت حجاب را هم در این آیه بیان میکنه. یک از مواردی که در خصوص حجاب و کیفیت ستر هست این آیه است. ثلاث عورات لکم لیس علیکم جناح، بله بعد 158 بعد آیه 59 و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم. سلام علیکم، بفهمید آقا، بفهمید آقا، اون که نمیشه آقا، بفهمید آقا، بفهمید وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ببینید در این آیات بسیار که آیات بسیار مهم و حیاتی هست برای استدلال، در اینجا دقیقاً خداوند تحقق موضوع را برای ترتب حکم مد نظر قرار داده که این موضوع با توجه به شرایط خاصی متعلق برای حکم خواهد شد. خب اون موضوع چیه؟ دقت کنیم. اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقتی که اطفال به حلم رسیدند باید در آنجا استیذان کنند، اذن بطلبند. کما استأذن الذین من قبلهم، همونطوری که اونایی که از اینا بزرگترن و قبلا به حلم رسیدن اونها استیذان کنند. یعنی این حکم تکلیفی مترتب است بر یک موضوعی که اون موضوعش احتلامه. خب با توجه به این مسئله، به این نکته که استیزان فلیست از این وجوب است دیگر امره، با توجه به این مسئله، این حکم خاص در اینجا که استیزان است، و با توجه به آیه بعد که می فرماید والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن، نسبت به اینها این حکم نیست. یعنی در اینجا دو مسئله مورد توجه قرار گرفته در تحقق این موضوع استیزان. مسئله اول بلوغ حلم است، رسیدن به احتلام. مسئله دوم ان لا یکون المورد من القواعد النساء اللاتی لا یرجون نکاحن. پس اگر یکی از این دوتا نباشه، یعنی بلوغ به حلم نباشه، استیزان در اونجا لازم واجب نیست. البته بهتره این راجع به مراهق و به احوط این است که برای رعایت عدم وقوع در مفسده این چیز بشه، ولی بحث در ترتب حکم تکلیفی است، بحث در اینه، بحث در تنجزه. خب این که برای تحقق موضوع در اینجا در این آیه یکی بلوغ به حلم قرار داده شده، دوم این که ان لا تکون من القواعد من النساء، چون قواعد من النساء را استثناء کرده آیه، قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن. آیه قبلی در اینجا میفرماد که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. خب این که والذین لم یبلغوا الحلم، از اینجا ما استفاده میکنیم که این حکم یک حکم چیز نیست، این به اصطلاح اونایی که به حلم نرسیدن، این تکلیف در اینجا را با اونجا ما چیز میکنیم، ما بعدن میایم راجع بهش دقت میکنیم. این سه آیه از اون مواردی است که بعدن در تفسیر معنای بلوغی که ما میکنیم، الان نه، الان فقط ما معنای بلوغ را در موارد مختلف، در مورد تفویض انباط، در مورد استیزان نسبت به عرض کنم حضورتون که نامحرم، در مورد نکاح، در مورد ترتب تکالیف مثل صلات و صوم، در این موارد به خصوص در مورد فرض کنید که ترتب قصاص و امثال ذلک اینجا بیان میکنیم. بعد از اینکه این موارد را بیان کردیم، اقوال آیان را در این زمینه عرض کردیم، تضادی که در اونجا با او روبرو میشویم اون تضاد را با این آیات برطرف میکنیم. یعنی وقتی که به یک نقطه رسیدیم که نتوانستیم معنای بلوغ را در موارد مختلف ما اون معنای بلوغ را بیابیم، اون وقت این آیاتی که الان عرض میکنم از آیه 57 در سوره نور تا آیه 60، این سه آیه از 57، این سه آیه برای ما خیلی راهگشا خواهد بود. ببینید در دو جا به معنای استیزان آمده، وجوب استیزان. اول در اینجا اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، خب این مسئله در مورد اول بود، خب چرا دیگه دوباره آیه تکرار کرده؟ در مورد اول داره الذین لم یبلغوا الحلم والذین لم یبلغوا الحلم فلیستأذنوا، خب این که هنوز تکلیف تعلق تکلیف رو تعلق نگرفته، این وجوب چرا میاد؟ و ما میدانیم مسلم است وقتی که بر وجوبی بر یک مورد میاد، بر خلافش ترتب عقابه. مثل وجوب صلا، وجوب صلات بیاد در یک مورد، خب بر خلافش یه عقاب مترتبه، حرمت بر تخطی در اینجا بار میشه. درست شد؟ مسئله وجوب، خب یستعذن وجوبه. دلیلش این است که در یک سیاق واحد در اینجا بیان شده لیستعذن کمالذین ملکت ایمانکم. این یکی، خب معلومه ملک یمین حرامه دیگه، نظر ملک یمین بر مرعه ولی اون که غلامه اون، خب این حرامه. این یکی ولذین لم یبلغ الحلم، خب این در سیاق سیاق واحده، خب چطور ممکنه بر مخالفت این عقاب مترتب بشه؟ خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که آیه بعدی داره و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، وقتی به حلم رسیدن بعد استیذان کنن. بین این دو استیذان چه فرقی است که در اینجا بلغ الحلم در اینجا منظوره، در اونجا عدم بلوغ حلم، و هر دو در یک سیاق واحد در اینجا آمده. فکم از سعدن از این هم من قبله هم. درست شد؟ حالا ما به این آیه اول کاری نداریم، به این آیه 58 در اینجا کار نداریم، فعلا بحثمون را در آیه 59 قرار میدیم تا اینکه انشاءالله بعدن دوباره نسبت به این آیه بر میگردیم و باش کار داریم. آیه میفرماد که و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، بایستی که چی؟ استیذان کنن. و این بسیار مسئله مهمی است که حالا انشاءالله در بحث امروز در ادامهش در قضیه حضرت چیز، در قضیه حضرت یوسف، ما در اینجا میایم میگیم که اینها چطور این آیات دقیقا با هم دیگه ارتباط دارن و ما چه معنایی رو از ارتباط این آیات استخراج میکنیم. خب این فلی از تعذن و کم از تعذن، این مترتب بر چیه؟ مترتب بر دو شرطه، یکی این که بلوغ حرام در نفس آیه و یکم انبا تکونه من القواعد. پس معلومه آقا نگاه به پیرزن اشکال نداره، اون پیرزنی که شما میخواید، عجوزی که عجوزه ای که اگر شما میخواید بهش از می شود که نظر کنید باید کفاره بدید، این خیلی همچینه. دیدید پشت بعضی ماشینا یه عکسایی میکشن، یه عکسایی میندازن. حالا فرض بکنید که نگاه کردن به این عکس، این واقعا چه این مفسده ای را ممکنه برای انسان غیر از تهوع و غیر از واقعا تغییر مزاج این ایجاد بکنه. و این مسئله ما را به این نکته میرساند، مسئله که خواهم خدمتون عرض کنم در عبارت طنز و مزاح، ولی یه نکته ای درش هست و این است که احکام تکلیفیه یک احکام تعبدی صرف نیست، یک احکامی است که بر اساس مسائل تکوین در اینجا باره، بر اساس مسائل منطقی در اینجا احکام تکلیفی مترتبه. نه اینکه همینطوری خدا فرض کنه که منبر مثالی کاغذی جلوش گذاشته گفته که نمیدونم نسبت به این مورد حرمت نظر است، نسبت به این مورد حلیت نظره، دلم میخواد در اینجا نسبت به فرض کنید که کمد حلاله، نسبت به دیوار فرض کنید که حرامه، نسبت به پنجره. این اینجور نیست. یعنی خود آیه دلالت میکند که نکته‌ای در اینجا هست، اون نکته عبارت هست از استعداد مورد برای وقوع در مفسده. این مسئله است، استعداد مورد، مورد مورد مستعدیه. خب حالا فرض بکنید که حالا من در اینجا دارم مثال دیگری میزنم، آیه داره قواعد من النساء رو داره بیان میکنه و ما با توجه به آیه هیچ دلیلی پیدا نمیکنیم غیر از این. بالاخره این آیات اینها منزل علینا هستن دیگه، آیات مخاطبشون ما هستیم. اگر ما سوال بکنیم خدا یا این قواعد من النساء چه فرقی میکنن با بقیه یه از نساء، خب اینها مو دارن، اونها مو دارن، اونها فرض کنید که سر دارن، اونها دارن، اونها پا دارن، اونها دارن، اینها انسانن، اونها انسانن، این چه فرقی میکنه؟ خب جواب چیه؟ جواب این است که بابا این آیه رو ما فرستادیم برای عقلا، و عقلا در اینجا میگن که مورد اصلا یه موردی است که معنا نداره، فرض کنید که توجه و عدم توجه به او، خلاصه اختلاف، اصلا رغبت انسانی در قواعد من النساء نیست. اگر به یکی بگن آه شما با این ازدواج میکنیم، میگه آه 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 من ازدواج با خودتون، میخنده به انسان. ولی اگر فرض کنید که به یه زن خب در سنین قواعدم 40 سال 45 سال 50 سالم اگر باشه بگن آقا باش ازدواج میکنی، نگاه میکنه، فکر میکنه، تحمل میکنه، آیا به متعه راضی بشه یا به دوام راضی بشه، بس حسب از مشابهت خصوصیات. این تأمل کردن و اینا خودش دلیل بر این است که ظرف مناسبی برای وقوع در مقصده هست. اصلا تأمل نمی کرد، اصلا سرشو فرض بکنی که به این طرف میندازه. حالا ما میخوایم اینو عرض بکنیم، اگر یه مورد باشه قواعد من النساء هم نباشه، ولی وضعیتش یه وضعیتی است که اصلا رغبت در اونجا معنا نداره، خب اینم حکمش چیه؟ حکمش همینه، فرق نمیکنه. حکمش همین. من رفته بودم یه جا، البته برام موارد زیادی، موارد بیش از یکی هست، یه وقتی یه جا بودیم در یک، حالا دیگه خصوصیاتشو عرض نمیکنم، یه وقتی ممکنه فرض بکنید که اون مصداق مشخص بشه و خب بالاخره عرض و آبروی مؤمن و اینها هست. در جایی بودیم و یه شخصی بود و این عیالش فوت کرده بود و یه دختر داشت، اون دخترش هم امریکا بود، اینجا به اصطلاح نبود، و عرض کنم حضورتون که اصطلاح اونجا بود و یک خادمه توی منزلش بود، حدود مثلا 35 سال 40 سال تو این حدودا، بیشتر چیز نداشت و البته خودش هم چیز بود، سنش کم نبود، شیخ و خیلیت و اینها رسیده بود. بعد در اونجا این خادمش اتفاقا می آمد و می رفت و خیلی هم حجاب درست حسابی هم نداشت، اصلا برای ما چای می آورد و چیز می کرد و اینها. بعد یک کسی به من گفت که آقا این الان حدود مثلا 35 سال 40 سال سن داره و مثلا همینطوری روسریش خیلی مثلا مقنعش خیلی مثلا مقنعه درست حسابی نیست و اذیتش شد. من روی کردم بهش، این بنده خدا، حالا صحیح نیست ولی خب بالاخره چون بحث علمی است باید مطرح بشه، این بنده خدا یه وضعیتی داشت که اصلا انسان حاضر نبود صورتش چشمش به این بیفته. یعنی از نظر بعضی، سلام علیکم و رحمت الله، ابتلاء بعضی از امراض که در صورت او و در جسم او تأثیر گذاشته شده بود یه وضعیتی داشت که اصلا من نمیتوانستم، اگر یه فرد عادی هم بودم حتی، یعنی مؤمن نبودم، اصلا حاضر نبودم فرض کنم که به این نگاه کنم. و این به من بگفت که آقا این با این وضع برای ما چایی نمی، گفتم آقا اصلا نمیشه نگاش کرد، حالا شما به فکر موش هستی یا بعد میگفتش حالا این چطوره؟ گفتم آخه بابا این میاد این آخه بگیره، یعنی واقعا اصلا زمینه، یک زمینه بود که یعنی مسئله از حد عدم میل به حد انزجار و تنفر رسیده بود. خب این هم مشمول همین آیه است دیگه، این هم دیگه خب همین بلقواعد من النساء دیگه، این که از میشود که اگر به کیفیت باشه. یکی اینجا بود، یکی یه جه دیگه ما بودیم باز در اونجا، عرض کنم که یه خادمه ای در اصطلاح خادمه ای بود و میگه صحبت این بود، میگفتن که بین عد میشود که مثلا اون پسر اون صاحب خونه مثلا میگفتن که این شاید مثلا با این مثلا مسئله ای داشته باشه. بعد زنهایی که در اونجا بودن افراد اصلا تعجب میکردن، اصلا مگه میشه که مثلا این یک شخصی مگه اینقدر حیوان باشه که مثلا بیاد مثلا توجهی به یه همچنین خادمه ای داشته باشه، با اینکه سنش هم چیز نبود، 37 سالش بود، ولی اصلا تعجب میکردن اصلا چطور میشه که. خب حالا ببینید مسئله این است که این مسئله منظره بر عرفه. خب اگر این طور باشه، خب نسبت به عجوزان فی القابرین هم ممکنه یه نفر چیه، خب یه همچنین اشتیاق و تمایلی هم داشته باشه دیگه، اون مطلب فرق میکنه. ولی بر حسب عرف و منزل علل عرف و حکومت عرف و افراد عادی اصلا این رو به چیز نمی کنن. اصلا هیچ نوع وزانی برای این مسئله در اینجا اینها قائل نیستن. درست شد؟ خب اینجا انسان متوجه میشه که من اصلا در اینجا عد می شود که امر به عفاف یا امر به عد می شود که این فرض کنید که نهی از غزل بسر اصلا در اینجا معنا نداره. شارع بیاد فرض کنید که در یه همچین موردی که من عرض کردم بیاد بگه که آه نگاه نکن بند، بگه با اصلا خودم نگاه نمیخوام بکنم، مثلا نگاه نمیکنم که تو بخوای امر بکنی یا نهی کنی، اصلا مورد نداره. فرض کنید که به این فرض کنید که اینجا مثل که شارع بیاد یک ظرف قضاء بسیار از میشود که عالی در جلوی انسان گذاشتن، انسان چهار روز هم هیچی نخورده، از توی هر قحطی در آمده، بیاد چاره کنه من امر میکنم غذا را بخور، امرم نکنی میخورم، نیاز به امر نداره. یا اینکه فرض بکنید که یک غذایی که انسان وقتی که میخوره بعضی از ادویه هستن حال تهوع برای انسان پیدا میشه، ادویه، یا حالا یک غذای اینطوری درست شده، چاره بیاد من نه میکنم که از این غذا نخور، بگو بابا بخورم بر میگردونم ها دلمه. شما هم از تنقیه منات کردید. آقا ببینید کار به کجا رسیده. خب اینها از حواشی مسئله و از فروعات استنباط است. حالا این مسئله رو حالا بذاریم برای بعد، این مطلب رو بذاریم برای بعد، فعلا ما در مسائل کلی داریم صحبت میکنیم. حالا فرض کنید که یک اون قضیهی که ما قبلا مطرح کردیم که عد می شود که احکام اینها یه مسئله کلی دارن یک مسئله شخصی دارن، اون مطلب رو بله اونو عرض می کنیم و یکی از مبانی ما همینه، خب مبانی جنجال برانگیزم هست، ولی در هر صورت اونها رو حالا فعلا مطرح نمی کنیم. اما اینی که از خود آیه الان ما به عنوان یک کلی میخوایم استفاده بکنیم و بعد به ملاکات و این حرفا میخوایم برسیم، این است که احکام بر اساس یک مسائل تکوینی پیریزی شده. حالا چه ما بدانیم یا ندانیم، در بعضی موارد میدونیم در بعضی موارد نمیدونیم. فرض کنید که صلات صبح رکعتینه، خب آیا فرض کنید که مولا دنگش گرفته آمده گفته که من دلم میخواد نماز صبح دو رکعت بخونید؟ یعنی مولا بدون توجه به هیچ مصلحت و بدون هیچ حکمتی آمده از می شود که الزام به رکعتین را آمده کرده؟ نه، جهتی نداره. پس کنید که خب چرا نماز مغرب سه رکعت باشه، نماز عشا چهار رکعت؟ این خصوصیت ثلاث رکعت این معلومه که به یک مسئله مترتبه بر اینه، یک جهتی مترتبه بر این ثلاث رکعته، و الا خب سه رکعت اینجا بعد یه ساعت و نیم هم چهار رکعت، این چه برای یک شخص مکلف این جای سوال میمونه که چه جهتی این قضیه هست. غیر از این که ما بگیم یه مسئله در اینجا هست بنا به تناسب زمان، بنا به تناسب خصوصیات قضایایی که در دور و بر انسان، شرایط این که اینها حاوی انسانه و انسان را در گرفته، حالا اون شرایط شرایط زمانی است، شرایط ارتباط ماده با عالم ملکوته، چه مسئله ای را ایجاب می کند، چطور این که ما این مطالب را فرض بکنید که می بینیم، خیلی از خصوصیات را ما خودمون مشاهده می کنیم، برای ما بیان کردن، منتها بعضی از اینها در لسان ائمه بیان شده و بعضی از اینها در لسان عرفا و بزرگان بیان شده. فرض کنید که در این صلات در تفریق بین صلوات، در تفریق بین صلوات من خودم شنیدم از بعضی از افراد که میگفتن موقع نماز عصر که میشه ما میبینیم اون از میشود که ملائکه‌ای که اونها برای این مورد خاص هستن اینها فرق کردن با اونهایی که مال مربوط به اول زوال بودن. یا اینکه فرض بکنید که یک شخص نشسته بود از دوستان ما، خدا رحمت کنه، همین مرحوم حاج هادی ابهری که هم اینجا در علی ابن جعفر هم دفنه، ایشون در حرم سید الشهدا نشسته بود، یه دفعه بلند شد نماز صبح خوند، گفتن آقا هنوز اذان نگفتن، و من الان دیدم ملائکه صبح آمدن و ملائکه شب رفتن. خب این
در اینجا حکایت از چی میکنه؟ یه مسئله تکوینی میکنه، یه واقعیتی در اینجا هست. و بعدم خب اذان گفتن، حالا اون زودتر فهمید، اذان رو چند دقیقه بعدش گفتن. خب حالا ما به کار نداریم به اینکه اگر حالا او فهمید کار درست انجام داد یا نه، ما این رو میخوایم متوجه بشیم که نماز صبح این یه شرایط تکوینی داره، یعنی یه مسائل تکوینی باید انجام بگیرد تا اینکه شما نماز صبح رو بخونید. در نماز ظهر باید زوال بشه و زوال یک مسئله ایست که مسئله اعتباری نیست، مسئله تعبدی نیست، یک واقعیت تکوینی است که شمس در اول از می شود که وسط در عمود بر نصف النهار وقتی که واقع می شود، در اون وقت هنگام چیه؟ هنگام صلات ظهره. و این یک آثاری داره، خصوصیاتی داره. میگن که فرض کنید که در اول زوال دعا مستجاب تر است از باقی ایام، از باقی ساعات لیالی و به اصطلاح لیالی و انهار، از اون ساعات دارن که اصلا دارن زیر بار فقه و همه چی رو میزنن. نه، نه، همش باطله و تخیلاته. ولی از اون طرف هم ما نمیتوانیم احکام شرعی رو یک احکام صرف و تعبد و بدون و اعتباری محض بدانیم، بدون اینکه هیچ نوع ارتباطی و علقه‌ای بین اینها و بین مسائل تکوینی در نظر نگیریم. و دلیلش هم همین آیه، یکی از ادله والقواعد من النساء اللاتي لا يجن نكاحا فليس عليهن جناح ان يزعن ثيابهن، احتیاج ندارن اینها باکی نیست اینکه لباسشون قرار بدن، خب بذارن وقتی لباس قرار میدن خب دستشون معلومه، سرشون معلومه، موشون معلومه، این از می شود که بعضی از جاهای بدنشون اینها معلومه. البته خب اینها اگر غیر متبرجات بزینه، یعنی خودشونو به اصطلاح زینت نکنن و امثال نکنن که دوباره موضوع تبدل پیدا بکنه. چون بعضی از اینا ممکنه میگن نمیدونم با یک وسائل و فلان چیزایی که امروز هم آمده از جریم و نمیدونم این چیزها، خلاصه ممکنه که به یک وضعیت خب غیر از اون موقعیت خودشون بیان. خب هست یه همچین مسئله. حالا مثلا شاید گریم میکنه مثلا برای اینکه یک کاری انجام بده، نه اینکه عدم چی نکاح. اون لایرجون نکاح یعنی اصلا دیگه تمایل به نکاح دیگه درش نیست. بله بله. حالا مثلا میخواد یک کاری انجام بده، فیلمی بازی کنه یا فرض کنه که میخواد یک مثلا شما چه سنی؟ چه جنسی میخرید؟ بله دیگه شما در اون سنین بهترین جنس بودید. بله این آیه عرض کنم حضورتون که خب ما را به این مسئله میرساند که در استیزان اونچه که برای استیزان مهم است اون چیه؟ تحقق استعداد و تحقق عرض کنم که موضوع برای این حکمه. و اون عبارت هستی عبارت هست از احتلام. به احتلام یک موضوعی را در انسان محقق می کند که به واسطه او چیه؟ باید انسان تحفظ داشته باشه. این احتلامه. اما فرض کنید که در مورد تحفیظ اموال احتلام کاری را انجام نمیده. یه شخصی هزار مرتبه محتلم بشه، آیا عقلش رشد میکنه؟ به عقل چه مربوطه؟ شاید عقلش هم پایین بیاد. هیچ ارتباطی مسئله احترام و مسئله عقل نداره. بذار در مورد اونجا عقل رو در اونجا فین آنست و منهم رشدا، در اونجا رشد را میاره. در اینجا که مورد مورد غض بصر است، نه مورد از میشود که مسائل از میشود که مفسد انگیزی است که با از میشود غرایز جنسی و اینها ارتباط داره، در اینجا چی رو میاره؟ احتلام رو در اینجا میاره. پس بنابراین خب این هم یکی از مواردی است که واسه که نسبت به این موضوعات دقت بشه. البته خب ما همینقدر فقط به عنوان اشاره میگیم دیگه، قول تفاصیل و این حرفا رو در اینجا ذکر نمی کنیم که به جهت اینکه خب دیگه این مطالب رو خود رفقا چیز کنن.
بله نه اونجا احتلام نداره.
بله نه در یک آیه دیگه اذا بلغ النکاح هم نیست. در یک آیه اشد به احتلام نمیگن. حالا عرض میکنم اشد یعنی یه شخص به یک مواضع منطقی و مواضع از میشود که قوام از موقعیت انسانی برسد که به واسطه اون اشد بتواند مساله و مفاسد رو درک بکنه. لذا در سوره حضرت یوسف داریم ولما بلغ اشده و آتیناه حکما و علما. اشد هنوز احتلام نشده بود، روایت داریم کان مراهقا. مراهق بود، حالا عرض میکنم بله درسته، هنوز حلام نبود. نه خیر، کان روایت از مشاهد که چیز در عرض کنم حضورتون که در اشد همونطوری که به اصطلاح روز قبل عرض شد، اشد به معنای رسیدن به اون حدی است که اون قوا و استعدادات انسانی برای تشخیص مصلحت فردی در انسان تمام باشه. بس شو. حالا یه شخصی فرض کنید که آمده در 18 سالگی هم بالغ نشد ولی کن به اشد رسیده. یه کسی آمد فرض بکنید که 12 سالشه بالغ شد. اینا که بلوغ زود رسن چی هست؟ 12 سالگی یا 11 سالگی حتی در افریقا هم در بعضی از اماکن هست اینها بالغ میشن ولی اصلا عقل ندارن، سفیه اصلا عقل ندارن. نه اشد در اشد این فقط نفس بلوغ در اینجا به عنوان تمام الموضوع نیست، به عنوان جزء الموضوع. یکی از موارد و از میشود که طرق عنوان مشیر به این الله این که فرض کنید که بالغ بشه و به اشد هم نرسیده باشه رسید این طب مکلفه فرقش. بله حالا برای همین من عرض کردم که راجع به این به اصطلاح چیز بشه، به اصطلاح تأمل بشه. فتوا هم داریم اتفاقا که قبل از بلوغ هم فتوا داریم برای این که اگر شخصی عقلش چیز باشن به اصطلاح چیز کردن، حکم به چیز کردن که من جمله در معاملات حتی در مورد صلات، در مورد صلات اینها این آقای آمیده هاشون و آمودی هم ایشون هم که افرادی بود که فتوا میداد. بله در اونجا هست بله. حتی در مورد صوم هم هست، در مورد صوم هم اون هم هست. لذا این است که تعابیر انقدر اختلاف داره و هر کسی آمده به اصطلاح یعقوز طریقا و مثل یختارو طریقا به خاطر این است که این مسئله از اول مبهم بود، از اول این مسئله روشن نبود. یکی آمده 9 سالگی رو قرار داده. ما در خیلی از روایات از امام صادق داریم که میفهمند که 9 سالگی را مجبور به چیز کنید صلات کنید. ما فرزندان خودمون را در صلات از 5 سالگی میکنیم، از دخترها را از 5 سالگی میکنیم مجبور میکنیم که به 9 سال میرسن نماز بخونن. شما از 7 سال مجبوره به صلات کنید که به 9 سال میرسن اینو نماز بخونن. خب در اینجا حد صلات 9 سال قرار داده در صلات. خب این چه جور قابل جمع است بین این عبارت و بین اون مطلبی که فرض کنید که ما نسبت به تکلیف و تبعات تکلیف که عقابه. خب کسی که صلات نخونه خلاف چیه؟ عقاب داره دیگه. آقا شما دختر 9 ساله رو از که نماز بخونه عقاب، خدا عقاب میکنه. این اصلا فرض کنید که دختر 9 ساله ای که فرض کنید که عروسک بازی میکنه، خود دختر 9 ساله عقاب داره. اصلا این عضو چز اصلا از یه فرد تو خیابون چرخی تو خیابون یه بقال اگر این کار انجام بده شما بهش میخندید، وقت یک مولای حکیم منشه بیاد دختر 9 ساله ای که عروسک بازی میکنه حالا چون نماز نخونده با باباش قهر میکنه، با مادرش قهر میکنه، نماز نمیکنه. من دیدم ها، بچه 10 ساله، اونو نه 9 ساله، 11 ساله، میگه چون من گفتم برام بستنی بخری نخریدی، من امشب نماز نمیخونم، میگه نمیخونم. خب حالا این واقعا این دختر 11 ساله عقاب داره؟ این اگر این الان بمیره خدا عقابش میکنه؟ بابا قابل برای تصور نیست کسی که برای بستنی نماز نخونه. قابله. خب این عبارت ها چیه؟ این روایت ها منظور چیه؟ حضرت میفهمد الزام، این الزام، اینه من میخوام بگم که بعد میایم راجع به این قضیه صحبت میکنیم که الزام چیه؟ آیا الزام همون معنای اصطلاحی متداول در السنه فقها هاست؟ یا اینکه الزام یه معنای دیگه است؟ اون معنا، معنای اصطلاحی، اون در صورتی است که انسان به بلوغ عقلی برسه و الا غیر از او تمام این بلوغ ها همه بلوغ های برای عرض میشود که برای عدم، برای تحفظ و برای احتراز از مفسده و برای این هاست. و اون مسئله متعاقب علیها به عنوان عقاب و این مسئله اصلا بر اینا مترتب نمیشه، اون یه مسئله دیگه است. اون به همینطور مسائل جزایی، مسائل حقوقی و اینها اصلا اینا مترتب نمیشه. حالا این مطلب به عنوان خب مجمل، این به اصطلاح یک آیه که در این مورد عد می شود که نکاح. یکی از آیاتی که در اینجا در سوره قصص آیه 14 در مورد حضرت موسی علی نبی نواری علیه السلامه، در اینجا از سوره قصص بله. نه نه، اون آیه دیگه است، اون مربوط به کل انسانی، مربوط به حضرت موسی است. به فرددناه و الى امه که تقر عینها ولا تحسن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلم. بعد میفرماید که ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما و كذلك نجز المحسنين. خب و دخل المدینه تعالی حین غفلت من اما فوز فیروزه، که اینجا آیه مترتب بر همه و اون آتنا حکمن و علمن، این قبل از رسیدن به چیه؟ به مقام رسالت دیگه. چون ببینید اینجا میفهمد ولما بلغ اشده واس آتنا حکمن و علما، ما بهش حکم دادیم. حکم چیه؟ حکم در سوره ابراهیم میفرماید که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. حکم عبارت است از فصل بین حق و باطل. این معنا، معنای حکم. میگن که حاکم اون کسی است که بین حق و باطل چیکار میکنه؟ فصل خصومت میکنه. خب قطعا در اینجا منظور فصل بین حق و باطل احکام ظاهری که نیست، این بین مسائل مبدأ و مسائل معاد، همونطوری که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه فرمودن. حکم در اینجا به معنای عد می شود که ادراک مبانی و عد می شود که معارف مبدأ و معارف معاد، که راه در اینجا برای انسان روشن باشه و انسان از شرک و بت پرستی و عد می شود که بیرون بیاد و به توحید در اینجا برسه. حالا نه اینکه حالا اون مبانی عالی توحیدی، ولی همینقدر بتواند بین حق و باطل فصل کنه. در سوره حضرت در حضرت عیسی هم، در سوره مریم راجع به حضرت عیسی هم می‌فرماید و آتان الحکمه سبیا، در سبابت به من حکم داد. حکم یعنی بتوانم در اونجا حق را از باطل تمییز بدهم. در سوره حضرت، در آیه حضرت ابراهیم هم عرض می‌شود که دارد که در اونجا رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین، به من حکم بده. پس بنابر این به مقتضای این معنا در آیات قرآن ما استفاده می‌کنیم که برای حضرت موسی در اینجا این حکم قبل از رسالت آمده، چون داره که ولما بلغ اشده واسه آتنا حکمن، بعد می‌فرماد و دخل المدینه علی حین غفلتین، و داخل مدینه شد بر حین غفلت من انا فوجد فیها رجلا یختتل. نه نه، این اشتباه کردم. بله، این در اینجا اشتباه کردم، این قضیه
قضیه مربوط به مدینه، این مسئله مربوط به چیز مربوط به بعد از رفتن به مدین و رسیدن به بله قبل، درسته قبل، قبل بعد فرار کرد هذا بعد، درسته اشتباه کرد، من الان دوباره بعد از ذهن آمد که این مسئله مربوط به بعد از نبوت و اینها باشه، این مربوط به قبل از رفتن به مدین است که این آیه میاد پایین، فعص فعف المدینه خائفا یترقب فیزل از استنسر و بلند از تسرو قال لو موسانه که لقبی نبین، میاد تا پایین تر میگه ولم ما توجه تلقا مدین قال اصا ربی ان یهدینی سوا اصلی، مد میاد تا اینجا قالت از میشود که انی اوید و ان اونکه حکه ابن اتایی هاتین، به جای خوبش میرسه، بعد همینطور میگذره تا اینکه میاد اینجا فلم ما قضا موسل عجله و ساره به اهله آن از همین جالمه تور ناره، از اینجا به بعد میره در مسائل نبوت اینها میرسه. رو این حساب ما متوجه میشیم اصلا مسئله حکم به رسالت مربوط نیست، مسئله حکم به رسالت ربطی نداره، ممکنه یه شخصی رسول نباشه و ممکن نبی نباشه ولی دارای حکم باشه و دارای فصل خصومت باشه، و این چیز نداره در قضیه حضرت لقمان که خب درش اختلاف هست که پیغمبر بود یا نبود، در اونجا مسئله حکم آمده که ما به لقمان حکم دادیم، اون هم در اونجا منافاتی با رسالت نداره. به طور کلی در مسئله رسالت فقط یه جنبه وحی و ابلاغ برای افراد، اما این حکم ممکن است که برای افراد باشه و بدونی. حالا آیه می‌فرماید که ولم ما بلغ اشده و استوى تنا حکما و علما، وقتی که به مرحله اشد رسید، حضرت چی؟ حضرت موسی. خب اشد کیه؟ اگر شما الان به تاریخ نگاه بکنید میبینید که حضرت موسی مرحله اشد 15 سالش که نبود، این مدتی گذشته بود، یه جوانه چیزی بود، جوانی بود که یه ماهی زد افتاد، این 15 سال که نمیاد یه ماهش بزنه یکی بیفته، این حتما از 20 سال قضیهش گذشته بود، یعنی بر حسب متعارف این جوان 15 ساله نمیاد این کار بکنه. و بعدم مسئله حضرت موسی مسئله بود که در شهر پیچیده بود، به عنوان یه رجل میشناختنش، یه بچه 15 ساله رو کسی اعتناش نمی کنه، به عنوان چیز از میشه و دخل فوج دفعه حازم فستغاثه الذی من شیعته، یعنی یه مردی بود متعارف بود، شیعه داشت، پیرو داشت، از پیروانش بود، یعنی حالا نه پیروانی که مبعوث شده بود، بالاخره از دوستانش، از افرادی که در بالاخره شاید حزب هم تشکیل داده بود، گروه تشکیل داده بود، اینطوری که از آیات برمیاد بر علیه اونها قیام کرده بود، آیا اینطور میخواد بگه فستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه و موسی فغضب علیه. خب بعد میفرماید که بعد در اینجا داره که میگه قال یا موسی اتورید و ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان تورید الا ان تكون جبارا فی الارض ما تورید ان تكون مصلحین، ولی با یه بچه 15 ساله که نمیان هم چرفی بزنن، بیان بگن که اتورید ان تكون جبارا، با یه آدم چی حرف میزنن، با یه آدم میشود که بزرگ، یعنی الان بر حسب متعارف 20 چند ساله مثلا باید باشه که یه همچنین خطابی بخواد به اصطلاح دو نفر به اصطلاح بکنن. اینو میگیم ما شمال فقها، حالا در تفسیر، یعنی به دست آوردن موقعیت اون از میشود که موضوع از خلال اون مطالبی که از تو آیات استفاده میشه. بعد میفهمد که وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا موسى ان الملأ يعتمرون بك ليقتلوك، مردم دارن شور میکنن تا اینکه تو رو به قتل برسونن. این آیان استفاده این میشه که حضرت موسی در یک موقعیت اجتماعی بوده که میگه ان الملأ يعتمرون، مردم جمع شدن ببینن این کیه، این
چه شخصیتیه، این داره یکی رو میزنه امروز میکشه، یکی زده نمیدونم میخواد دوم میشه میخواسته بزنه و فلان و یه همچه خصوصیتی. پس از این آیات ما استفاده میکنیم حضرت موسی در 12 ساله نبوده، 15 ساله، این باید بیش از 20 سال حضرت موسی این به اصطلاح موقعیت رو کسب کرده باشه، ولی یه جوان 16 17 ساله که این 17 18 ساله نمیان که بگن که ان الملأ یأتمرون لیقتلوا یا موسی انت تكون جبارن. این خطاب بچه است که بیان به یه بچه فرض کنی که همین به اصطلاح اینجور خطاب بکنه. پس بنابراین معنای آیه فلما بلغ اشده و استوا آتناه حکم علمن این است که این مرحله اشد همونطوری هم که قبلا عرض کردیم به یک حالتی رسیده بود از نقطه نظر بلوغ مسائلی که تشخیص مصلحت خودشون میداد. این منظور آیه است. اشد یعنی رسیدن به موقعیتی که انسان مصالح فردی و مصالح اجتماعی خودش را در قبال ارتباط خودش با اجتماع میتواند چیه؟ میتواند تشخیص بده، همونطوری که معنا شده به این کیفیت. خب این یه آیه در اینجا راجع به حضرت موسی که اشد بلوغ عقلی در اینجا از این آیه ما استفاده میکنیم. نظیر این آیه که بسیار اون هم آیه به اصطلاح مهمی است برای ما در قضیه حضرت یوسفه. در اونجا میفرماید واستوا در اونجا نداره. ببینید اینجا داره ولما بلغ اشده واستوا، یعنی به استوا قرار داره. این معلومی که نه، یعنی بلوغ اشد با استوا همراه بوده، یعنی به اشد رسید و مستوی شد. یعنی مستوی یعنی یه شخصی که متوسط بین 25 تا 40 20 25 تا 40 یه همچنین شخصی رو میگن شخص مستوی. به زیر 20 سال مستوی نمیگن، استوا به شخصی گفته میشه که در متوسط عمر خودشون میذاره. از 40 سال بعد دیگه در مرحله سرازیری و سقوطه. عد میشود که تا عد میشود که رسیدن به اون موقعیت و رشد عادی و به اصطلاح موقعیت می شود که بدنی و تهیه استعدادات، این هم هنوز استوا نیست. استوا یعنی به حدی میگن که از نقطه نظر استعدادات رجولیت و از می شود که انسانیت در اونجا به مرحله تعدیل رسیده باشه، این را میگن استوا. یعنی 15 ساله استوا نمیگن، میگن هم بچه است. یعنی هم مسائل عقلی و هم مسائل جسمی هر دو در اینجا یه نقش را داره در تحقق استوا. مثلا اگه فرض بکنیم که 10 ساله رو اسم مستوی نمیگن گرچه خیلی عقلش زیاد باشه، از اون طرف فرض کنیم که 20 ساله رو مستوی نمیگن گرچه عقل نداشته باشه، دیوانه باشه، ولی از نظر ظاهر رشید باشه. استوا یک حالت جمع بین فعلیت مسائل روحی و جسمیه، این رو میگن حالت استوا. اون برای ازدواج هر وقتی که محتلم بشه دیگه، 14 سالش هم بشه چی؟ بله نه، ممکنه 15 سال هم از ازدواجش بگذره بعد بگه اوی دارن اون که هرکه، به اون مربوط نیست. این قضیه مربوط به بعده، بعد که این کار زد اون تلف و یارو داغونش کرد و بعد نمیدونم ان الملأ یأتمرون و فرار کرد و رفت سر چاه شعیب و زد کنار اینا رو نمیدونم کشید، و یه بچه 15 ساله که این کار نمی کنه، یه آدم رشیدی این کار میکنه دیگه، دیگه مشخص. یعنی شوخ قضیه از مد و مسخره است که بعد یه بچه 15 ساله بیاد سر چاه و بزنه اینو کنار و اونو کنار و بعد بکنید که در بیاره و مردم جمع بشن براش چیز بکنن. و اون بعد از اینکه این کار کرد، حالا حضرت موسی بیچاره چیزی گیرش نیامده بود، سر کرده بود، اونم خلاصه اونجا حضرت شعیب بهش گوریدن اون که حکر. از این عبارت هایی هم که از اون دختران شعیب برمیاد که راجبش میگن، یه مرد کامل حضرت موسی مینمون. فرض کنید ببینید در اینجا معیدید؟ ببخشید آقا. بله بله خیلی ممنون.
چیز کنه. خب حالا حضرت شعیب شاید بله ببینید مسئله بدن و رشد بدن اینها تأثیری نداره، البته در قالب موارد تأثیر داره. یعنی شما الان اگر نگاه بکنید من حیث المجموع یک عقلی را که اگر یه بچه ای را فرض کنید که من با مثال در اجتماع قرار ندید، مسائل عادی باقی بهش بدید، زراعتی در یه زراعتی به اصطلاح بوده و فقط در اون زراعت چیز میکاره و درو میکنه و شخ میکنه، اینها از بچگی، یعنی از فرض کنید که 7 سالگی این اونجا هست و بعدم میاد تا 20 سالگی، اگر کار واحده، هم شخ میکنه هم زراعت میکنه هم همه کار انجام میده زمین، این نظری که نسبت به روی زمین داره و نسبت به روی محصول داره و آفات محصول و مصالح محصول به طور کلی، این نظر 10 سالگی و 20 سالگی برای هم قرار بدیم یکی نیست، بلکه هر دو یه کار داره انجام میده. این نظر خب نظر پخته تری است و بهتری است و اون نظر ایده. این به خاطر چیه؟ ارتباطی هم با کسی نداره. این مربوط به این است که خود اصلا رشد بدن همراه با رشد بدن روح هم رشد میکنه، خواهی نخواهی اینطور هست. حالا فرض کنید که در بعضی از جا افراد این مسئله ممکنه تغییر پیدا بکنه، نه اون قضیه نه علت فرض کنید که بله علت به علت به عنوان تمام العله، نه علتی که فرض بکنید که واقعا علت باشه و هیچ نوع چیز نداشته باشه این نیست. البته ما منظورمون از رشد عقلی همونطوری که خدمتتون عرض کردم ادراک مسائل و مقاصد و غلبه عقل بر قوای احساسی اینه. الا ممکنه فرض کنید که در احوالات خیلی از بزرگان هم میشونه فرض کنید قبل از بلوغ اینا مجتهدم بودن، یکی بینم رفته بود هله، کجا دیدن علامه هلی دیده و رفته بالا درخت بره نمیدونم کلاغ میزنه چیکار میکنه، اومد با علامه اومده بود با این گفت علامه هلی هستی، خب بفرمایید تو. وقتی رفت تو و خلاصه یفه دید امامه سرش گذاشته و لباس پوشیده به سوال داد و شما علامه هلی رو میخوام؟ منم گفتش که خب مدام خواهید کلاغ بالا درخت کلاغ میزدی؟ خب به خاطر سباوت و به خاطر بچگی این کارو میکردم. مسئله شهری میخواد پرسی اینه، این هنو عقل نداره، فقط یه مقداری مسائل یاد گرفته، مثل 2 تا 4 تای من باب مثال ریاضی بچه‌ای که میخونه، خب حالا اون یه مقداری قوی تره در مسائل فقهی هم آمده استنباط کرده، روایات رو سر هم گذاشته، البته نه اون حالا استنباطی که فرض کنید که به سن 30-40 سالگی و اینهاش بوده که نبوده، مسخره است بیان بگیم که یه همچنین چیزی رو مثلا توی 10 سالگی و 12 سالگی یا مثل فاضل هندی که قبل از بلوغ میگن مجتهد بوده، اینا اینطور که اینا نبودن، واقعا این خیلی خنده داره. بالاخره مسائل عادی که به عنوان نقل میشه، حالا فهمش هم خوب بوده تونسته زمینه کنه، ولی صحبت در اینه، اون چه که ما برای تحقق تکلیف میخوایم فقط این نیست که بتونه بگه 2 تا 4 تا یا بگه 2-3 تا 6 تا یا بگه فرض کنید که نماز صبح 2 رکعت فلان یا شکیات نماز رو بین نماز 2-3 و 3 و 4 بیان بکنه، این کفایت نمی کنه. اون چرا که ما برای تحقق تکلیف میخوایم او این است که احساساتش بر عقلش غلبه نکنه، اینو ما میخوایم. و اون بچه‌ای که فرض بکنید که هنوز مسائل سباوت بر او غالب است نمیتونه متعلق برای تکلیف واقع بشه. بله بله، یعنی خب مسائل غریزی در اونجا، البته همراه با مسائل غریزی خب عقلش هم رشد میکنه،
اما اگر یه جوری بود، یعنی واقعا اگر یه جوریه که در موقع بلوغ اون مسائل غریزی عقل او رو تحت شا قرار بده، هر حرف رو اونجا میزنه. اگر اینطور باشه و هست، لذا مسئله آسون نیست. این که عرض میکنم جای حرفه، خیلی بد. حالا انشاءالله خدمتتون باشیم در قضیه حضرت یوسف این مسئله رو هم بگیم. و وقت مثلا درباره حضرت موسی، بعضیا مثلا این زمان حضرت موسی فعلا ما بلغ اشده رو 30 سال این چیز کردن، در بعضی آمدن ذکر کردن، بعضی هم 33 آمدن به اصطلاح ذکر کردن، بعضی هم عرض می شود حضورتون که کمتر از این آمدن ذکر کردن. این یعنی قضیه حضرت موسی چیز نبوده، یعنی به اصطلاح به این آسونی نبوده که مثلا در سنین کوچیک و اینها باشه. یک آیه هست مربوط به حضرت یوسف، آیه 22، در اونجا میفرماید ولما بلغ اشده واستوا. در اینجا نداره ها، ببینید اون مار حضرت موسی واستوا داشت چون سنش از 20 اینا بالاتر بود، درباره حضرت یوسف استوا رو نداره. ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علمن و کذالک نجزی المحسنین. یعنی عین همان مسئله ای که راجع به حضرت موسی بدون یک کلمه کم و زیاد بود راجع به حضرت یوسف داره، فقط با این فرق که اونجا استوا داشت، در اینجا استوا چه نداره. یعنی در تعلق حکم، در تعلق حکم و علم اشهد لازمه، ولما بلغ اشده به یک مرتبه ای که به مرتبه چی برسه، استعداد از می شود که تهیع چیز برسه، تهیع برسه. اینو میگیم چی؟ اینو میگیم اشهد. ولما بلغ اشده آتینا حکما و علما، وقتی که به اشهد رسید ما حکم و علم را بهش دادیم. همون دیگه، وقتی که ما به وقتی نه دیگه، وقتی میگه آتینا حکمن و علما، یعنی مترتب بر این نجز المحسنینی، ما محسنین را اینطوری جزا میدهیم. یعنی کسی که در مقام احسان هست. بله، این حالا این شما میخواد بگید که یعنی چون محسنین قبل بوده ما آتینا حکمن و علما، این حالا این رو ما نمیتونیم بگیم که به اصطلاح این محسنین در اون به اصطلاح، یعنی کذالک نجزی المحسنین، یعنی کسانی که به دنبال احسانن، یعنی به دنبال، یعنی اونهایی که بله جزا دادن، یعنی خب مترتب، نه اینکه جزا جزای اخروی و اینها، یعنی کسی که به دنبال احسان هست ولو در دوران طفولیت، ما این احسان او را تربیت میدیم، ما احسان او را رشد میدیم، ما خلاصه او را محسن اشکال نداره. محسن یعنی کسی است که بتونه احسان کنه در مقام، بله نه در تشخیص حق به اون احسان رو نمیتونه، شاید بگیم که منظور از احسان در اینجا این است که تهیه برای احسان داشته باشه. اصلا بله عرض کردم نجزی به معنای جزاء متعارف نیست، به معنای پاداشه. هر بچه‌ای که هر بچه‌ای ولو در بچه در کودکی، هر بچه‌ای که ولو در کودکی به دنبال رسیدن به مطالعه است، خدا هم هی اونو رشد میده دیگه. اون رشد دادن یعنی جزا، رشد دادن یعنی جزا، یعنی فعلیت برای استعدادات بعدی. این به معنای استعداد چیز هست. دید اصلا بعضی بچه‌ها اصلا طبیعتاً میخوان به دنبال شر بگردن، اصلا بعضی طبیعتاً میخوان به دنبال خیر بگردن، و منظور از به اصطلاح جزات محسنی در اینجا بچه 5 ساله نیست، همونطور که حالا عرض میکنیم خب 13 سال 14 سال مراهق، اینها چیزیست که بالاخره یه مقداری هم خودش میفهمه، عقل داره، ادراک داره دیگه، اون به اون حد چیز نیست، به اون حد به اصطلاح دوران سباوت و اینها نیست. خب در اینجا عرض کنم که راجع به حضرت یوسف که میفرماید ولما بلغ اشده، و البته این آیه که در اینجا بیان شده آیه 22، بله این نشون می و قال الذي بل و شراه و بسمن بخص در آهم معدوده و کانو فیه من از زاهدین. این در اینجا اینطوره، اگر این چیز این آیات رو ما، سیاق این آیات رو ما در اینجا مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم اصلا حضرت یوسف بالغ نبوده، چون اینجا میفرماد که و جا و اباهم عشاء یدکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق نستبق و ترک نمیدن متانا فاکله الذئب. یا آدم فرض کنید که بزرگه که ذئب نمیاد بخوره، یه بچه رو میاد ذئب میخوره دیگه، بچه باید طفل باشه تا اینکه بیاد، اون الان نرضیه، ولی باید طفلی باشه که بیاد مثلا گرگ اون رو مثلا چیز کنه. یعنی از آیات استفاده نمیشه که یه جوانی بوده، بچه بوده، از میشود که و حالا بله غلام داره، ولی غلام را به بعد از بلوغ هم میگن.
داستان بعد از بلوغ اشده
کدام؟ قبله، قبله. ببینید در اینجا
کلی داره میگه وقتی که بلوغ اشدش رسید ما آتاینا حکمن و علم در جاد داستانش از اول شروع میکنه، این سابقشون بوده، سابقشون بوده
نه از اول داره بفهم. ببینید الان داره از اینجا بیان میکنه. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات از قال یوسف و یوسف اخوه احب الی ابینا و نحن اصبه اقتلوا یوسف او اتروه یجعل ابیکم و تکونوا بعدی قوما صالحین. قال لا تقتلوا یوسف القوا فی غیابت یلتقی بعض السیاره. این معنی نشون میده که یلتقی تو بعض السیاره، بچه رو میندازن، آدم بزرگی که نمیندازن تو چاه، این طفله. ارسل بعد میان پیش پدرش، ارسل هم معنا قدن یرتا و یلعب و اینها رو لین اکله و زب، زب که میاد با آدم بزرگ که نمیخوره، زب یه بچه رو میاد بخوره. تمام اینها قرینه است برای این که بعد میفهمد قالو لین اکله و زب و نحن اصبه، زب بخوره، ما اینجا جزن کلوفتا اینجا وایستادیم فرض کنیم که زب بیاد اینو بخوره. ان عوان و لفیز انا ازن لخاسرون. فلما زهو و عجولو فی غیابت الجبرت و نبعنا به امر امهاز آمدهشون و جا و عبا هم قشان یاد کن. اینو میاد میفرمد تا میاد و شراب و بستمنه بخص درام معدوده و قال الازش تراهو مثل امرتی اکرمی مسوا. اینا رو همه رو میاد بیان میکنه. خب این چند سال که نبوده، اون از چاه در میارن و بعد ده روزم میرسن مصر دیگه، بعد ده روزم میرسن به مصر. اصا ان ینفعنا او نتخذ ولدا و کذالک مکن آل یوسف فی الال لعنه و من طویل احادیث و الله قال و نانا برای کنسلان همون ولما بلغ اشده، وقتی که به اشد رسید. در این ولما بلغ نشون میده از وقتی که وارد دستگاه ملک شد تا به بلغ اشده یه فرصتی بوده، یک فاصله ای بوده. یعنی به محض اینکه وارد دستگاه ملک شد لن نبی قائل اشد، ولی اون موقع واقعا طفل بوده. حالا اون فاصله چقدر بوده که این یه سال دو سال گذشت سه سال گذشت، این چی بوده؟ این دیگه در آیات چیه مشخص نیست. خب این همینقدر به یک مرتبه بوده ولما بلغ اشد آتینا. این آیه را که میگه پشتش میگه وراودت حلتی هوفی بیته ها، اینی که دارد وراودت حلتی هوفی بیته ها، یعنی به محض این که فرض کنی که توی منزلش بوده اینطور نبود، این یه مدتی گذشت. آخه زن که به یه بچه که علاقه نداره، بالاخره یه بچه که بتونه کار ازش برات حالا به اون که نمیتونه راودت هو باشه، تعلق نمیتونه بوداش باشه. این معلومه یه چند سالی در این به اصطلاح چیز بوده، در این منزل ملک بوده، به حدی رسیده که این زن احساس تعلق نسبت به او را میکنه. حالا اون چی بوده؟ از روایات ما میتوانیم چیکار بکنیم؟ استفاده این مسئله را بکنیم. اگر ما روایات نداشتیم خب میگیم حتما زمان احتلام بوده، ولی روایاتی که در اینجا هست برای ما اون زمان رو بیان میکنه. روایتی است که ابو حمزه صمادی از علی ابن حسین علیه السلام روایت میکنه، حضرت جریان این قضیه یوسف رو در اونجا برای او بیان میکنن و میفرماین که ان یوسف کان مراهقا. مراهق به کسی میگن که اندو لم یبلغ الحلم، در لغت دارن این معنا میکنن. مراهق یعنی حدود 14 سالش بوده، این حدود بوده که لم یبلغ الحلم، ولی قرائز در وجود او چیه؟ او خیلی بچه ها هستن، او چیزایی میفهمن. این بچه ها این لازم نیست حتما که برای فرض بکنید که نکاح و اینها حتما به اصطلاح بلوغ الحلم باشه، این نه، این بلوغ الحلم براش یه مسئله است، ولی ادراک بعضی از خصوصا در آن به اصطلاح دیگه مراهقی که اون قوای بدن داره خودش را آماده میکنه برای احتلام، اون هم از این مسائل میفهمه، التزازات رو ادراک میکنه، اونها رو به اصطلاح متوجه میشه، این مطالب را میفهمه. خب این حضرت میفهمد که این کان مراهقن. بعد حضرت بیان میکنن خصوصیات عرض میشود که ارتباط بین این عرض میشود که امرأة العزیز و حضرت یوسف را و عفاف و تحفظ حضرت یوسف را، اینها را همه را در اونجا بیان میکنند و در اونجا در اون روایت دارد که حضرت یوسف این حکم داشت، این قدرت برای کمال داشت، این حق و باطل را میفهمید و بله حکیم بود، این فصل بین مسائل خودش را به موقع تشخیص میداد و لذا در اونجا داره القت نفسها علی و بعد از این او فرار کرد و آمد و وصل الی الباب و لحقته و از میشود که اخذ القمیصه که مفصله و در اونجا خطاب به یک بچه ای را خداوند ناطق کرد، حالا فصل قال این کان قمیصه و قدم این از می شود که قبل نفس سوال من کادم این کان قبیس خود دمه دو برین و از می شود که یه من کادم فقال این ها من کیده کنه ولی ما رعاق این قبیس خود من دو برین قال این ها من کیده کنه کیده کنه از این بعد می فهم یوسف و عرض انها تا فلان. حالا این مسئله که مربوط به این هست، این که می فهمد ولی ما بلغ اشده، یعنی وقتی که به مرحله چی برسه، استعداد تشخیص مساله و مفاسد برسه و حضرت یوسف در یک همچنین وضعیتی بلوغ اشدی پیدا کرد. بلوغ یعنی رسید به مرحله این چیز، رسید به مرحله تشخیص مصلحت واقعی برای خودش، لذا اینطور فرار کرد، طوری که اصلا امکان برای چیز براش وجود نداشت. و در اونجا باز حضرت جمع کرد و در آیم داریم روایت هم حضرت بیان می کند، می فرماید که وقال نسفتون فی المدینه قلن ما سمد و سمد به مکرن ارسلت الیهن و عطد لهن متکن و فقال بعد می فرماید که وقالت ها فذلکن الذی لمتنن فی و لقد رابت و نفسه فستعصم از می شود که اسمت به خرج داد ولئن لم یفعل ما له اسم یکم از این قال رب سجن و بل میفرماید که و قالت اخرج الی فلان ما راینا اکی وقت ایدون. در اینجا باز دارد که وقتی که این زنها قطعن ایدیهن و رفتن و خرجن من البیت، دارد که هر کدام از اینها یه قاصدی را فرستادن دنبال یوسف، یعنی خلاصه از می شود که فرستادن. بعد اینجا حضرت می فرماید که اینجا می فرماید که قال ربش ابایم احب و الی مما یدعوننی الی و الا تصرف عنی کیده ها، نمی گه و الا یصرف عنی کیده ها. این کیده هنه که ضمیر جمع آورده به خاطر این است که حضرت می فرماید این زنها قاصد فرستادن و واسطه فرستادن برای به اصطلاح همین طلب، و این از می شود که حضرت استیحاش کرد حضرت یوسف و به اصطلاح قبول نکرد و به خدا پناه برد. اکن و الا تصریف عنی کرده اشب و الیهن، من به اونها مل پیدا می کردم و اکن من الجاهلین، و من از جاهلین بودم. حالا در اینجا یه مسئله هست که این مسئله جای دقت داره. ببینید می فرماید که منظور من در اینجا اینه، این نکته ایست که در این آیه است. می فرماید نه رباوت تو وفی بیت و النفس و غلقت الابواب، بله برافت و غلط عباب، و قالت هی تلک، قال معاذ الله ربی انهو احسن مثلا انهو لا یفلح الظالمون. اینی که در اینجا دارد که انهو لا یفلح الظالمون، این معناش این است که حضرت یوسف متوجه این نکته بود که اگر این کار را انجام بدهد از ظالمین است که ظلم به خودش کرده. این مسئله را، یعنی اون مفسده ای را که مترتب بر این قضیه است و او را از زمره ظالمین به حساب میاره، حضرت یوسف متوجه این مسئله چی بود؟ در حالتی که حضرت یوسف هنوز به اصطلاح به حلم نرسیده بود. یا اینکه فرض کنید که آیات دیگری که داره میفرماید که یا یوسف، خطاب خداوند به او خطاب میره، بله من دارم دنبال اون میگشتم. حالا این برای بله به حلم نرسیده باشه، چرا شاید شاید نه خب هست نه نه آقا هستن، این میل به اینها پیدا میکردم، نه نه بلوغ جنس آقا الان انقدر فجایعی در انجام میشه که اینا غیر عدمی شود که حلامه. اینقدر مگه شما نخوندید اینقدر این طرف اون طرف قبل از حلم نمیدونم. اینو میخوام اینو عرض بکنم که در اون یک سال آخر مراهق به اینی میگن که قوای بدنی او، میخوام اینو عرض بکنم که مسئله احتلام یا مسئله موضوعی و بالاستقلال نیست، این یک از امارات قوای بدنی آمادگی برای قضایای مسائل جنسی رو پیدا میکنه ولو بدون بلوغ. خیلی افراد هستن که اینها عرض کنم که قبل از اینکه واقعا محتلم بشن میل شدید دارن به خاطر اینکه این قوای بدنی آمادگی پیدا میکنه. حالا ممکنه در چند نفر نباشه، در خیلی ممکنه باشه و این
بله
احسن، یعنی یعنی اون مرتبه بلوغ اون دیگه نهایتشه که دیگه، یعنی اینم آثارشه، آثاره و خصوصیاتشه، یعنی این ظهور بله شروع میکنه. تمایل اصلا تمایل شدیده، تمایل بسیار شدید پیدا میشه. خیلی موارده، هزارها مورد میگن که اصلا این به اصطلاح این عمل قبل از بلوغ واقع شد، اون قبل از بلوغ، اون قبل از بلوغ، و این تمایلات من خودم اطلاع دارم در خیلی از افرادی که میشناسم، در البته در بعضی از اقوام که مسائلی اقوام به اصطلاح خیلی از آشنایانمون میدونیم که خیلی از مسائلی که در اونها اتفاق افتاده بود خودم قبل از بلوغشون بود، بلوغ نداشته بخوام و به چه مسائلی رسید و چه مفاسدی رو بعد به وجود آورد و اینا همش و به خاطر اینه که اون تحریک اون غریزه جنسی نیازی به احتلام نداره. مثلا ولو مثلا 6 ماه قبل از احتلام، 1 سال قبل از احتلام، این دیگه اون قوا داره خودش را به فعلیت میرسونه، به ظهور میرسونه دیگه موقع. و خیلی هم ممکنه فرض کنی که نرسه، یعنی به خاطر بعضی از موانع و مسئله اعصاب اعضای تناسلی به این قضیه مربوطه، ممکنه حتی برای بعد 15 سال و اینها این به احتلام نرسه، به 17 سالگی اینها برسه به خاطر ضعف این اعصاب به اصطلاح دستگاه تناسلی، به پروستات مربوطه، به اون اعصاب و این چیزها مربوطه. یعنی نه، مرضیش که هست، مرضیش که ممکنه نه به عنوان یه مرض سرماخوردگی یا مثلا وبا، نه سیستم بدن خیلی احسن، یعنی سیستم بدن اینه. خیلی از افرادی که میگن مادرشون در دوران باردارگی قرص اعصاب خورده، اینا به این قضیه مبتلا میشن، یعنی اصلا به طور کلی یه ضعف عمومی، و این افراد هم کم نیستن، یعنی زیادن در جامعه به این مسئله دارن، به طور کلی میل دارن اما این ضعف نمیاد. این ضعف موجب میشه که اون بروز و ظهور پیدا نکنه. لذا در اینجا ما میبینیم چند قضیه را به عنوان مشیر نقل میکنه، برآمدن مو فرضون که به مثال در روایات پونت از می شود که اتمام و 15 مثلا سنوات مثلا یا مثلا احتلام، به اینها را به عنوان یک مجموعه بیان میکنه برای بلوغ، نه به عنوان فرض کنید که تک تک، یعنی میخواد بگه حالا فرض کنید در یکی این زودتره او دیرتره، در یکی او زودتره این دیرتره، یک مسئله مشخص و فیکسی نیست در اینجا که حالا زوال شمس بگه این زوال شمس با شاخص الان مثلا این در این لحظه. بله، در هر صورت این آیاتی که در اینجا هست در این قضیه را میرساند. البته اگر این روایت بس میشود که ابو حمزه نبود که در اونجا تصریح مراهق هست، در اونجا ما شاید از این آیه استفاده فرض کنیم که حلم هم میکردیم، احتلام از این آیه چی میکردیم، ولی در اینجا خب این روایت در اینجا تصریح داره. و غیر از این روایت ابو حمزه باز روایت داریم که حالا من میام عرض میکنم خدمتتون. با توجه به این قضیه که به بلغ اشده ترتب حکم و علم شده، و با توجه به این که باز به بلغ اشده در قضیه حضرت موسی ترتب علم و حکم شده، ما استفاده میکنیم در قضیه حضرت عیسی و آتیناه الحکم سبیه که مربوط به حضرت یحیی هست، یا در قضیه حضرت عیسی که می فرماید و آتان الحکم سبیه و چیز و آتانی، نه این آتیناه و آتانی دیگه، ها آتانی داره دیگه، از می شود جعلنی مبارکن این ما کند و آتان الحکم سبیه و برم به والدم آتان الحکم سبیه، ما متوجه میشیم که در اونجا هم مسئله اشد بوده، یعنی در قضیه حضرت یحیی بلغ اشد بوده، متعارف بلغ نگفته اشد، چون حکم و علم را مترتب اشد کرده، هم در قضیه حضرت یوسف که بر این ترتب بر اشد این حکم را ما بستر کردیم، پس قطعا در قضیه حضرت از مشاهد حضورتون که یحیی و چیز که حکم را همین حکم را داده، این باید در اونجا اشد در اونجا باشه. عیسی و یحیی آتیناه در اونجا خطاب غیبته و آتیناه حکم سبیه، بله، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا که در اونجا خطاب غیبته، ولی در قضیه حضرت عیسی خطاب حضوره اون، و این حکایت از بر اقتراب حضرت عیسی میکنه به نسبت حضرت یحیی، چون در یعنی یه نکته قرآنی که هست این است که دلالت میکند که نه ببینید سباوت در اینجا یک معنایی است که اون معنا یه وقتی تعبیر میاریم ما از سباوت به موقعیت طفولیت، یعنی منظور عصبی یعنی طفل، طفلی که هیچی نمیفهمه، طفل یعنی ولی اون که حالا بفهمه ولی بالاخره قدرتش محدوده، نمیتونه به دوئران نمیتونه بره، استعدادش محدوده، قضاش این مقداره، تکلمش این طوره، بیش از 2 کیلو نمیتونه برداره. اینو ما اسمش رو چی میذاریم؟ طفل عصبی میذاریم. یه وقتی عصبی میذاریم به بچه که چیز نمیفهمه، به این میگیم عصبی. سباوت حالا بسیار خوب ما قبول داریم. حالا ما میخوایم بگیم اگر شما یه عصبی پیدا کردید که این ابن سینا بود، خب این اشد نداره؟ اشد سن 4 ساله، امام زمان علیه السلام در 5 سالگی به امامت رسید، این عصبیه؟ این به اشد نرسیده؟ نه، حالا ما اون رضی و کار نداریم. حالا بعد حالا به جنین هم شاید برسیم. حضرت امام زمان، این امام هادی، امام جواد علیه السلام که در 9 سالگی به امامت رسیدن، به اشد نرسیده بودن؟ عصبی بودن؟ نیست این که اینجا
ملازمه با ارشاد بکنه شما اشد به این معنا، چون اشد تنها مسئله عقلی علی ظاهر پشت عقلی نیست، پشت عقلی و بدنی هر دو با هم.
نه همین، ما میخوایم استفاده کنیم که اشد را، ما اشد را میخوایم ما استفاده یک رشد عقلی بکنیم، این را اشد میگن. حالا در اغلب افراد ملازمه با رشد بدنیه، ممکن در بعضی افراد ملازم نباشه، ولی بلوغ به اشد بلوغ جسمی نیست، این بلوغ به عقله، یعنی تشخیص مصلحت و مفسده، اینو ما میگیم اشد. البته در اغلب افراد ما از آیات داریم استفاده میکنیم، این میگیم آیات در حضرت چیز مراهق بوده، روایت هم بیان میکنه. بسیار، در حضرت از میشود حضورتون که موسی 33 ساله بوده،
در انسان
عادی 70 ساله است، در حضرت یحیی 5 ساله است، این چه اشکال داره؟ در امام زمان علیه السلام 5 ساله است که حالا اون که مافوق اشد و اینها هست، در حضرت عیسی هم فرض کنید که در حال طفل و رضیع بوده. خب از ترتیب این آیات با هم که بر اشد مترتب کرده، بر سن که مترتب نکرده، گفته وقتی که به اشد رسید ما حکم به علم دادیم. حالا این اشد چیه؟ این اشد آیا موقعیت بدنه؟ خب در یه جا ما می‌بینیم به طفل 14 ساله اشد گفته، در یه جا می‌بینیم به 33 ساله گفته، در یه جا می‌بینیم همین حکم و علم رو به طفل 6 7 ساله که حضرت یحیی باشه گفته، در یه جا
اشد نداره.
نه این نداره که ملاد نه، ما می‌خوام اینو بگیم که اشد، این اشدی که در اینجا هست، در این اشد ما می‌خوام بگیم که اصلا لحاظ جسمیت نیست. شما از لغت، از فرض کنید که سایر اصطلاحات و اینها موردی بیارید که اشد را به قوای جسمی گفته باشن، ما میگیم نیست. نه نه، به قوای عقلی، منتها این قوای عقلی لازم گرفته قوای جسمی هم به اثر قالب این مرتبه برسن. مثل این که فرض بکنید که در مورد حضورتون که در نه با آخر اشد با میشه، مثل که فرض کنید که معنی اشد رو معنی رشد گرفتیم، رشد هم یعنی همین، این رشدی که در اینجا فئن آنست و منهم رشدا، این آنست و منهم رشدا، این به معنای بعد از بلوغه. اگر شما به رشد این فرض کنید که پی بردید، حالا سوال ما اینه این آنست و منهم رشدا اگر به 10 سالگی بود، آیا در اینجا حرامه شما اموالتون رو بدید به فرض کنید یتاما؟ واقعا یک بچه 12 ساله، یک بچه 14 ساله شما نگاه میکنید در بعضی اوقات از یک مرد 40 ساله بهتر میتونه یک مغازه رو بگردونه؟ نیست دیگه. این معنای اغلبیته، مثل فرض کنید که معنای عنوان مشیری که نسبت به فرض کنید که جدران و نسبت به صوت و از میشود که رویت این هست، یعنی اغلبیت در اینجا اقتضا میکنه که این دو زمیمه بشن. اما در مسئله تفویض اعمال آقا خوابیدن که چه ربطی داره؟ آقا شب طرف به خواب این یه دونه مایه ازش خارج بشه، حالا شما برید اموالو بدید، چه ربطی داره به هم؟ این قضیه عقلی، یعنی قضیه ایست که تجربه اجتماعی و تجربه فرد اقتضا میکنه.
مدرک هم نداشته باشیم میتونیم اون را بپذیریم؟
کدام
مدرک فقهی؟
اون خونه فقهی نداشته؟ خب بله. آخه این چه معنا داره؟ کدام
اشتباه؟ اولا قرآن که میگه که اصلا بگم به شما نکاح و رشد.
خب در یه جا نکاح نداره، در یه جا نکاح نداره.
رشد را اینجا میگه رشد، به این قانون رشد
کجا معناش اینه؟ این معنی اغلبیت رو میگه دیگه، این درجه اغلبیت رو میگه. حالا معنای اگر فرض کنید که منستم این فیضا بلغ و نکاح بود، ولی که بین آنست و من هم رشدا الان نبود، آنست و من هم رشدا بعد 10 سال دیگه بود، چی میفرمید؟ اگه بلغ و نکاح بود ولی بعد از 10 سال آنست
و همین داره میگه
ها احسن. پس اشد، پس اشد یک ملاکش نکاح نیست، اشد معناش آنست و من هم رشداست، اینو میگیم اشد. اما نه اینکه یه تیکش این که شب ازش مایه خارج بشه، یه تیکش هم این است که 10 سال بعد آنست و این چه ربطی به او داره؟ آقا این اصلا دو تا چهار تا آقا از یه شخصی مایه خارج بشه که این دلیلی نیست که شما مایه
داشت. چی نیاز داشت بگی که ادا بلغ و نکاح؟
بلغ و نکاح معناش اینه،
من این آنست و من هم رشد و بدفعو علیهم اموال.
خب در جای دیگه بیان کرده
نداره
آقا. خطابات قرآنی خطاباتی نیست که فقط حتما به علنامه هلی نازل بشه، خطاباتی است که به اعوام نازل میشه. این خود ما میخوایم اینو بگیم، این خطابی که به عوام نازل میشه ذرائفی در اینجا که ذرائف ما میفهمیم، عوام نمیفهمن. شما اگر فرض بکنید که من با مثال بخواید برای رؤیت هلال بخواید برای عوام بنا روشن کنید، چی میگی؟ میگی که آسوم و لرایته و افسر و لرایته. چرا؟ چون عوام غیر از این چیز نمیفهمه. اما واقعا ترتب شهر بر ترتب رؤیته؟ نه آقا این که نیست، این یه مثلا تکوینی است. وقتی که ماه از تحت شعاع خارج بشه در فوق ذل قرار بگیره، این در اینجا شهر داخل میشه. لذا میگه که فعند اتم به سلاسین فقض الیوم التی مثلا فاطمه. این برای این است که بسیاری از احکام شارع برای سهولتش جوری برای مردم بیان میکنه که مردم در خارج دچار اشتباه نشن. پس کنید که اون آدم دهاتی بگه فعند آن است و من هم رشتا، خب چی بگه؟ این ور کنیم ور. شارع در اینجا به عنوان حکم کلی که برای در دست باشه میگیم اذا بلغ نکاح. معمولا افرادی که به نکاح نرسیدن اینطوری نیستن. حالا اگر فرض کنید که داریم، ولی اگر از خدا ما سوال بکنیم آقا برای اینکه شما 5 میلیون سرمایه رو 100 میلیون سرمایه رو بخوای به شخصی بدی، باید از این مایه خارج بشه؟ آقا میخندن با آدم. اما مایه خارج چرا رفتی میگه 100 میلیون سرمایه رو میخوای به یکی بدی؟
اینه به اضافه رشد.
آقا این چه رفتی؟ مثل اینکه آقا بگید هر وقت میخواد سرمایه این کارو بکنی بعد اینکه اونجا مو در بیاد بعد. آقا این رفتی نداره، آقا به اونجا آدم مو در اومد این کاری نداره، شما سرمایه 1 میلیارد میخوای بسپری. این معنا عقلیه، یعنی عقل او بتواند این سرمایه در جای خودش صرف کنه.
اصل
انه ذكر قيدا هذا بالنسبه الى اغلب الموارد الدليل هذا يوسف لم يكن من النبي يحيى لم يكن من النبي لقمان لم يكن من النبي ما انه قال يقول مثلا في حق
من اتنا هذه مساله تتكلم عن الاموال يعني معنى بين العام والخاص، فهذه موردها أخص من تلك الموارد.
ما
في إشكال.
فيحتمل
أن يكون في خصوص.
لا
أصلاً. لا أقول لابد من بيانها بالنسبة لي أنا لم
أفهم. يعني بالنسبة إلى التوافق بين الموضوع والحكم، التناسب بين الموضوع والحكم، إحنا نستفيد منها. بالنسبة إلى دفع الأموال لا يكون النكاح ويكفي. لماذا؟ لأنه لا يكون مسألة مثلا مناسب بين أن يكون نقول إحنا مثلا أنت تدفع مليار تومان لشخص أن يكون محتلما مع أنه لا يعرف اليمين من اليسار. إذا هذا بعدا
ما عن رشد
أحسن بس المساله بالنسبه الى دفع الانواع والمساله بالتشخيص المصالح والمفاصل احنا نقول هكذا. بس بالنسبه للحكم بالموضوع هذا اذا حصل هذا بعد النكاح ما في اشكال، اذا حصل قبل النكاح ما في اشكال. العمده هي النص، فان انستم منهم رشد، يعني المساله في هذا والرشد خصوصیت قضیه در اینها رشده. این اذا بلغ و نکاح ما استفاده میکنیم، این اذا بلغ و نکاح طریق عمده این آن است و من هم رشده است.
یک روایت هم ما نداریم که این رشد را ملاک قرار بده بتنه.
چرا؟ روایت داریم
رشد را تنهایی در مسئله
روایت داریم، ذکر نکرده، ذکر نکرده.
هرچی از میگه رشد داخل فی عموم تلتل آیات التي استفدتم بها للانبیاء، يعني هذه أقصاها أنهم من دليل الدليلين الموجبين، هذه ذكرت البالغ فإن أنستم منه رشدا، فغير البالغ مسكون عنهم في هذه الآية، فنحن نبقى نتمسك بما
صحيح هذا. إلى الآن يعني نعم الآن در محاكم عمومية مثلا همینطوره، در خارج الان نگاه میکنن قضا تشخیص میدن الان این بچه 14 ساله هنوز بالغ نشده، دو ماه مونده بالغ بشه، فرض کنیم مثلا دو ماه مونده این فرض کنیم محتلم بشه، این الان قابلیت داره یا نداره؟ امتحانش میکنن بهش پول میدن یا اصلا عادی است؟
در روایاتی که الان ما در اختیار داریم میگه اشد طرف ادا بلغن چیز الاختلاف،
ما آقا ما روایات که نرسیدیم، ما داریم فعلا آیات رو معنا میکنیم، میبینیم این آیات فی حد نفسه صرف نظر از او چه معنایی میده، بعد ما سراغ روایات میرسیم، روایات هم بر این آیات تطبیق میدیم. ما میخواییم بگیم که در قضیه حضرت یوسف که در اینجا لفظ اشد اومده با همین روایاتی که شما استدلال میکنید مراهق آمده، این چی کار کنیم؟ پس معلوم میشه در این
از قبیل حضرت یحیاس از قبیل
آقا اشد دیگه مراهقه، هنوز احتلام نشده. منم همین عرض میکنم، میگم احسن، پس اشد یه معناییست به معنای تشخیص مسائل، اغلب این بعد از نکاح انجام میشه، قبول داریم 90% اینطوره. حالا اگه 10% نبود که این به موضوع اخلالی وارد نمیکنه. این عرض ما هست ان شاء الله فردا.